بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 366.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اخذ و تجرید السلاح تبع فیه الخبره و الا فلعجود عدم اعتباره. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در بحث محاربه یه تعریف اجمالی، البته شاید اسمشو تعریفم نگذاریم، علی ای حال یه توضیحی در مورد محاربه ایشون ابتداعا داد. اون توضیح این بود و هی تجرید و سلاح. بعد دیگه گفت حالا برن باشه، بهرن باشه، لیلن باشه، نهارن باشه و بقیه مطالب. روایتی هم ایشون خوند، اون روایت یادتون باشه، این تعبیر روایت این بود: من شهر از سلاح، کسی که شمشیر بکشه، این رو ما بهش میگیم محارب. ابتداء بحث امروز ایشون میفرماید این کلمه تجرید و سلاح که مرحوم مصنف در واقع در ابتداء بحثش فرمود، این به تبع روایت بود، چون در روایتم گفت من شهر از سلاح، و الا اگر تو روایت این تعبیر رو نداشت، اون چه مناسب تره این است که بگیم تجرید سلاح خودش خصوصیت و ویژگی نداره. لازم نیست حتما طرف شمشیر بکشه، شمشیرش رو برهنه بکنه. حتی اگر شمشیر رو برهنه هم نکنه، اما عرفاً محارب محسوب بشه، همین مقدار برای اینکه این آقا محارب باشه و حد محارب در واقع عرض کنم خدمت شما اجرا بشود، کفایت میکنه. این عرض کنم خدمت شما فرمایش ابتدایی مرحوم شهید ثانی. ولذا دوستان ایشون میفرماد اگر کسی اکتفا کنه به سنگ، یعنی سنگ برداره و حالت محاربه بگیره با مردم، یا با چوب دستی، عصا، یا اخذ با زور و غلبه، زورش زیاد، زورگیری کنه، خلاصه همه ازش حساب ببرند و اینم یه چهار نفر رو بزنه لتو پار کنه، بقیه ازش حساب ببرن، ایشون میفهمد در این صورت طبیعتا باید بگیم این هم محارب محسوب میشه. چرا؟ چون آیه شریفه فرمود الذین یحاربون الله و رسوله، اینم محارب دیگه. محارب که تو معنای لغویش نخوابیده که حتما باید اسلحهی مثل شمشیر و امثال اینها به کمرش ببنده. ایشون میفرماد همین مقدار که عرض کنم عرفن محارب صدق بکنه کفایت میکنه. لازم نیست سلاح متعارف در جنگ حتما همراه او باشه. این مطلب اول بحث امروزه. مطلب دوم این است که عبارت مرحوم شهید اول شامل صغیر و کبیر میشه، یعنی عبارت ایشون و البته کلام غیر ایشون هم همینه، خیلی از عبارتهای فقها همینه، اطلاقش هم شامل صغیر میشود هم شامل کبیر میشه. ایشون میفرماید که خب این عرض کنم خدمت شما به دلیل عموم شاید روایاتی که فرمود من شهر از سلاح، و این من شهر از سلاح شامل صغیر و کبیر میشه، یا آیه شریفه که فرمود الذین عرض کنم یحاربون الله و رسوله، یا الذین شامل صغیر و کبیر هر دو میشه، شاید از این باب آیون گفتن. اما مرحوم شهید ثانی میفرماد نسبت به صغیر ما مشکل این حد محارب رو بپذیریم. چرا؟ چون دلیل عام داریم که حد مشروط به بلوغه، مشروط به تکلیفه، یعنی کسی حد برش جاری می شود که مکلف باشه، اونم به خصوص قتل، چون یکی از چیزایی که در محاربه عرض کنم میشه اجرا کرد قتل. ابن جنید همیشون میفرماد بلوغ رو شرط کرده، مصنف هم در غایت المراد ترجیح داده شرطیت بلوغ رو، شهید ثانی هم میفرماد این حسنه که ما بلوغ رو شرط بدانیم، بگیم حتما باید طرف بالغ باشه و الا اگر بالغ نباشه حد محاربه برش جاری نمیشود. اینم مطلب دوم بحث امروز. مطلب سوم دوستان اینه، دو دسته از همکاران محارب هستن که اینا محارب محسوب نمیشن. میدونید کسی که راهزنه، کسی که محارب از کارهای اینجوری میکنه، معمولا یه افرادی داره، یه نوچه هایی داره که اینها تو دور اطرافش میگردن. یکی رو ایشون اسمشو میگذاره تلیع. تلیع دوستان یعنی کسی که نگهبانی میده برای محارب، که اگر کسی مثلا داره رد میشه، کاروانی میاد، این محارب بتونه اون رو خفتش بکنه مثلا، یا نه نگهبانی میده که اگه مأمورا ریختن این بتونه مثلا فرار بکنه. آباریکالله، کسی که نگهبانی میده، حالا چه نگهبانی میده برای مثلا مأمور، چه نگهبانی میده برای اینکه یه کسی داره از اینجا میگذره بیاد خفتش بکنه و مثلا پولای جیبشو فرض بکنید در بیاره، اینو بهش میگیم تلیع. دوم کسی که معین و کمک کار محارب است و احتیاجاتشو برآورده میکنه. مثلا فرض بکنید یه کسی، حالا مسئول تدارکات توی ادارات چیکار میکنه؟ این مسئول تدارکات این آقاست، شمشیر بخواد براش میخره، مثلا عرض میکنم غذا بخواد براش میخره، خلاصه رتق و فتق امورشو میکنه، کارهاشو براش انجام میده، اما خودش دست به کار اذیت و آزار مردم و محاربه نمی شود. حالا فرض کنید تلیع و رد، این دومی رو اسمش ایشون گذاشته رد، اینا خودشون دست به کار محاربه نمیشن، ولی اگه خودشون هم شمشیر بگیرن و خلاصه سنگی، عصایی، چیزی دست به کار اذیت و آزار مردم بشن، اینا خودشون هم در واقع محارب محسوب میشن. اما فرض بکنید این کارا رو خودشون نمیکنن و فقط عرض کنم کمک میکنن، ایشون میفرماد حکم محاربه در مورد اینها اجرا نمیشه، چون اینا محارب محسوب نمیشن، گرچه به واسطه این کمکی که کردن چه بسا تعذیر و تعدیب و اینها داشته باشن. نکته بعدی دوستان این است که در تحقق محارب شرط نیست که محارب اخذ نصاب بکنه، نصاب سرقت. یادتون باشه در نصاب سرقت میگفتیم ربع دینار باید دزدیده باشه تا دستشو قطع بکنیم. آیا در محاربه مثلا این راهزن حتما باید از مثلا اون کاروان، کاروان تجاری، کاروان زیارتی بیاد دزدی بکنه، دزدیش هم به حد مثلا نصاب برسه، باید مثلا حدک هرز بکنه، هرزی وجود داشته باشه و او حدک هرز بکنه؟ ایشون نفرمند نخیر، هیچ کدوم از اینا شرط نیست، نه اخذ نصاب شرطه، نه وجود یا حد که هرز شرطه، و حتی اصل اخذ چیزی هم شرط نیست. ممکنه یک کسی زورگیری بکنه اما هیچی هم بگیر ندزده، یعنی اصلا قصدش دزدی نباشه، قصدش همین باشه که مردم رو عرض کنم بترسونه و ازش حساب ببرن. ایشون میفهمد هیچ کدوم از اینا شرط نیست، دلیلش هم عموم ادله ماست، من شهر از سلاح یا من الذین یحاربون الله، اینا عرض کنم برای ما کفایت میکنه که بگیم هیچ کدوم از اینها شرط نیست. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب بعدی. یه مقداری عبارت رو بخونیم دوستان تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، و اخذ و تجرید سلاح تبع فیه الخبره. این که مرحوم مصنف اخذ کرد تجرید سلاح رو، یعنی گفت محاربه رو که میخواد توضیح بده گفت وحیه تجرید و سلاح، ایشون میفرماد این که تجرید سلاح رو اخذ کرد مصنف، این تبعیت کرده در این اخذ تجرید سلاح خبر رو. چرا؟ چون تو روایت عرض کردم فرمود من شهر از سلاح، لذا ایشون تجرید سلاح رو، شمشیر کشیدن رو، برهنه کردن مثلا سلاح رو عرض کنم اخذ کرده. و الا، و الا یعنی جدای از خبر، جدای از این که ما بخوایم تبعیت از خبر بکنیم، فل اجود و عدم اعتباره. اجود این است که لازم نیست حتما شمشیر کشیده باشه، نه شمشیر به کمرش هم هست اما رفته زورگیری کرده دیگه، بالاخره محاربه کرده. و لزام فرماد فلو اقتصر علی الحجر ول عصا ول عقص، حتی اگه شمشیر هم نداشته باشه اکتفا کنه به سنگ، اکتفا کنه به عصا، ول عقص بالقوه، بره کاروان رو، بالاخره خودش هست 10 تا نوچم داره، بره کاروان رو زورگیری کنه، شمشیر هم نداره اما هر کدوم یه عصا دستشون گرفتن، این بیچاره هم میترسن همه اموالشون رو میدن. اخذ بالقوه یعنی اخذ به زور، اقتصار بر حجر و عصا بکنه، از اون طرف اخذ به قوتم بکنه، فهو محارب، این محارب محسوب میشه لعموم الآیه، چون آیه فرمود الذین یحاربون الله و رسوله، و اینم محارب عرفاً محسوب میشود. و شمل اطلاقه که غیره از صغیر و کبیر، شامل میشود اطلاق کلام مصنف مثل غیر مصنف، غیر کلام مصنف، اینا شامل می شود از صغیر و کبیر، یعنی عبارت این آقایون هم محارب صغیر را می گیرد هم محارب کبیر را. چرا؟ لعموم الادله. دلیل این آقایون هم که به صورت مطلق آوردن این است که ادله عامه، من شهر السلاح شامل صغیرم می شه، الذین یحاربون الله شامل صغیرم می شه. البته از اون طرف شهید اشکال میکنه، میگه و یشکل فی صغیر، تو صغیر ما یه مشکلی داریم، درسته ادلمون عامه به حسب ظاهر، اما از اون طرف مشکلمون این است که یشکل فی صغیر به ان الحد مشروطان به تکلیف. آقایون شارع مقدس اگر حد رو برای صغیر قرار میداد ما مشکل نداشتیم، کما اینکه تعذیر رو قرار داده و ما مشکلی نداریم، اما میخوایم بگیم تو جاهای دیگه دلیل داریم که حد در مورد صغیر جاری نمی شود. لذا اگر عرض کنم صغیری مثلا یک کاری از اون کارهایی که تا حالا گفتیم شرب خمر بکنه مثلا، اینجور نیست که بخواه اونان 80 ضرب شلاق بهش بزنن، حد مشروط به تکلیف است، دلیل داریم. با توجه به اینکه دلیل عام داریم که حد مشروط به تکلیفه، لذا در ما نحنفی هم باید همین رو بگیم، حد محاربه مشروط به تکلیفه، این مشکل ماست، خصوصا القتل، بالاخص که اون حد چی باشه؟ قتل باشه، که یکی از عرض کنم اون 4 تا کاریست که در مورد محارب میشه انجام داد. و شرط ابن الجنید فیه البلوغ، شرط کرده جناب ابن جنید در بحث محارب بلوغ رو، و رجح المصنف الشر، مصنفا در غایت المراد همین رو ترجیح داده، یعنی شرطیت بلوغ رو. و هو حسن، شهید ثانی میفرماد منم همین رو قبول دارم که بلوغ شرطه، لذا اون حکم محارب مال آدم کبیر رو عرض کنم مکلفه. اینم مطلب عرض کنم بعدی. مطلب بعدی لتلیع للمحارب، این لتلیع للمحارب لاش دوستان چی میخواد بگه؟ ببینید صفحه پیش عبارت مصنفه دیگه، ها مصنف گفت وحیه تجرید و سلاح برن او بهرن تا آخر، حالا میگه لتلیع للمحارب، یعنی تلیع محارب اون عرض کنم حکم محاربه رو نداره، اینجور نیست که تلیع محارب حکم محاربه رو داشته باشه. تلیع رو عرض کردم یعنی نگهبان، و هو الذی یرقب له، کسی که نگهبانی میدهد، مراقبت میکند، انتظار میکشد برای محارب، من یمر رو به طریق، نگاه میکنه ببینه کی از اینجا رد میشه، زود خبر بده به این محارب. محارب لم داده رو صندلی، اینو گذاشته جلو پنجره، گذاشته دم در، میگه آقا، یا گذاشته سر و کوچه، هر کی اینجا رد شد به من بگو من بیام خفتش کنم مثلا. ها من یمر رو به طریق فیعلمه به، اعلام میکند او را، این یعلمه ضمیرش رو بزنید به من یمر، همون عابر رو، بهی یعنی به محارب، اعلام میکنه این آقای تلی اون من یمر را به این آقای محارب. او یرقب له من یخاف علیه من فیحذره من، این من یخاف علیه من همشو بردارید به جاش بگذارید مامور کلانتری مثلا، ها مامور پلیس، من یخاف علیه من یعنی کسی که میترسد، میترسد کی میترسه؟ تلی، ضمیر یخاف رو بزنید به تلی. علیه یعنی علی المحارب، منها یعنی من اون من، ضمیر منها رو بزنید به من، یعنی مراقبت میکند، انتظار میکشد برای محارب، اون مأموری را، پلیسی را که میترسد تلی بر علیه محارب از اون پلیس، فیحذره من، بر حذر میدارد تلی محارب را از اون پلیس. ضمیرا رو درست برگردونه. بله، فیحذره من، یحذر اون آقای تلی محارب را از پلیس. من ها یعنی من، اون من یخاف. خب پس تلی حکم محارب رو نداره. دوم رد، ولر رد، رد هم حکم محارب رو نداره. رد رو عطف تلی کنید، لا رو سریع اینم بیارید، به کسر را فسکون دال فالحمز رد. و هول معین لهو فی ما یحتاج الی. آقا رد کیه؟ میگه رد کسیست که کمک محارب میکنه در اون چه احتیاج دارد محارب به اون چیز. من غیر ان یباشر متعلق المحاربه، بدون این که مباشرت کنه متعلق محاربه رو، بدون این که خودش محارب باشه، خودش بره خفتگیری مردم رو بکنه، کارهای تدارکاتی مثلا این آقا رو انجام میده، بخواد خریدی بکنه، بخواد خلاصه رتق و فتقی بکنه، اون کارا رو انجام میده. به جای ما دوستان بعدش بگذارید فیما، یه فی قبل از ما ظاهرا باید باشه. من غیر ان یباشر متعلق المحاربه فیما فیها از الناس، در اون کارهایی که درش اذیت مردمه. یعنی خودش مستقیما نمیره تو اذیت و آزار مردم عرض کنم کمک بکنه، و الا کانه محاربا، و الا اگر خودشم بره کمک او، اونم یه شمشیر به کمرش ببنده، یه عصا دستش بگیره بره یقی مردم رو بگیره، اونم میشه محارب دوم، میشه نفر دوم، ولو نوچه اون اولی باشه، اما بالاخره اونم محارب محسوب میشه. آخرین مطلب تو این قسمت اینه، ولا یشترط فی تحقق المحاربه اخذ النصاب ولا الحرز ولا اخذ شیئا. تو سرقت یادتون باشه میگفتیم حتما باید به ربع دینار برسه، باید یه چیزی رو دزدی بکنه اولا، باید به ربع دینار برسه، باید حرزی باشه، باید حتک حرزی باشه. ایشون میفهمد اینا هیچ کدوم تو محاربه شرط نیست. کسی فکر نکنه مثلا راهزنی که میره راهزنی میکنه حتما با چیزی هم اخذ کرده باشه. نه حرزی میخواد، نه اخذ نصاب میخواد، نه اخذ چیزی میخواد. حتی اگر این خفتگیری رو میکنه هیچی هم آخرش نمیدزده، میره حتک حرز هم نمیکنه، باز هم محارب محسوم میشه للعموم. دلیلش هم عموم ادله ماست. من شهر از سلاح دیگه نگفت که نصابم اخذ بکنه که، یا الذین یحاربون الله و رسوله، منوتش نکرد به این که حتما نصابی عقد بکنه. دلیلی برای این که محارب حتما باید چیزی عقد بکنه به مثلا نصاب برسه و این حرفا نداره. تمام شد سوال. طبیعتا تعذیره دیگه، بیش از تعذیر. نمیتونم نه دیگه. اون ببینید عملش باید در حال بلوغ باشه، عملش باید در حال و... یعنی
شما فهمید که اگه حد دو براش گفته بودن، ما از این که عمل براش ثابت میشه خیالمون راحته.
آره دیگه، اگه حد دو گفته بودن ما مشکلی نداشتیم دیگه. ببینید ما نمیخوایم بگیم که بچه رو نمیشه تعدیبش کرد. حالا اون تعدیب شاره سپرده به دست حاکم شهر، میگه آقا تو میخوای 5 ضربه بزنی، 10 ضربه بزنی، 20 ضربه بزنی. حالا اگه شاره خودش گفت 100 ضربه بزن، میشه حد دیگه، اسمش حد. بین 20 ضربه و 100 ضربه براش که فرق نمیکنه که، درسته؟ ما تکلیف که ازش نمیخوایم که، اما میتوانیم اینقدر او رو تعدیبش بکنیم که دیگه این کارو نکنه، حالا اون 20 ضربه باشه یا 100 ضربه. چون دلیل داریم بر این که حد برش جاری نمیشه، میگیم حد جاری نمیشه، ولی اگر شاره میگفت حرفی نداشتیم که. این مثل عرض کنم تکالیف نیست که بگیم آقا دلیل عام داریم که مثلا فرض کنید این نماز ازش نمیخوایم که اگه نماز نخونه تکلیف داره، یک واجبی ترک کرده، این وجوب حرمت نداره که. اون اگه شرب خمر هم بکنه کار حرامی انجام نداده، بچه اگر شرب خمر بکنه کار حرامی انجام نداده، اما همینجا شارع مقدس میتواند به ما بگوید حالا که شرب خمر کرده حرام هم انجام نداده، حالا که شرب خمر کرده شما تعدیبش کنید. چطور 20 ضربه رو ما اجازه داده، 10 ضربه رو ما اجازه داده، میتونه 100 ضربه رو ما اجازه بده، اما اجازه نداده. اون رو دلیل داریم که اجازه نداده. از باب این که دلیل داریم حد مشروط به تکلیف است، میگیم این حد بهش نمیزنیم، ولی اگر اون دلیل رو نداشتیم حد هم بهش میزدیم، مشکلی هم نداشت. این مثل وجوب حرام نیست که بگیم این حرام انجام نداده، ترک واجب نکرده. عرض من این بود. لذا چون دلیل داریم حد مشروط به تکلیفه، این هم یکی از حدوده دیگه، در واقع حد محاربه هم یکی از حدوده، لذا مشروط به تکلیفه. تا تکلیف نداشته باشه حد برش جاری نمیشه. لذا طبیعتاً باید بریم سراغ همون تعذیر در حدی که جرأت او برای انجام دوباره یه همچه کاری عرض کنم از بین بره. بله دیگه، یعنی خصوصا در واقع مفعول مطلق برای محذوف. و قد میشه مفعول، مفعول برای اون فعل مثلا محذوف. یعنی من اختصاص میدم، اختصاص دادنی به قتل، یعنی این حرفی که زدم اختصاصش میدم به قتل، یعنی اینو ویژگی براش قرار میدم. تو اینجور موارد فعل محذوف. بله. خب دوستان بزرگوار، مطلب بعدی چیه؟ مطلب بعدی این است که محاربه از چه طرقی ثابت میشه، یعنی ما چجوری ثابت کنیم که این آقای زید محارب است که بعد بتونیم حکم محاربه رو چکار کنیم؟ اجرا بکنیم. ایشون میفهمند مثل جاهای دیگه یه راه بیانه است، یه راه هم اقراره. بیانه که میگیم یعنی شهادت دو مرد عادل، دو مرد عادل. این که زنها نمیتونن تو اینجا شهادت بدن، من تأکید میکنم دوستان حتما تو اینجور موارد اول کتاب و شهادات رو ببینید، جلد دو صفحه 124-125. اونجا دوستان ایشون فرمود که ما مواردی رو میتونیم با شهادت زنان اثبات بکنیم که امور مالی باشه یا مایعصر و اطلاع و رجال علیه باشه. تو اون موارد زنها میتونن شهادت بدن و شهادت زنها پذیرفته شده است. اما خب در مانحنفی که مالی نیست که، مایعصر و اطلاع و رجال علیه نیست که، ولذا شهادت دو مرد عادل رو میخواد. این بیانه. نسبت به اقرار دوستان ایشون میفرماد اقرار به محاربه یک بارم که باشه کافیه. اینو بارها دوستان ما عرض کردیم، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ و جائز. این دلالت میکنه بر این که طرف یک بار که اقرار بکنه ما حکم رو جاری بکنیم. البته یه جاهایی داریم، مواردی داریم چهار بار اقرار میخواد، یه مواردی داریم دو بار اقرار میخواد، اما اونا دلیل خاص داره. لولا دلیل خاص، عمومیت اقرار العقلاء علی انفسهم جائز دلالت میکنه بر این که یک بار اقرارم کرد طرف، عرض کنم بپذیریم و بر اساس اون اقرار عمل بکنیم. لذا اگر مثلا زنا و لوا چهار بار اقرار میخواد، یه مواردی دو بار اقرار میخواد، اونا دلیل خاص جدا داره که اگر همونجا ما اون دلیل خاص رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ به یک بار اکتفا میکردیم بر اساس عامی که داریم. توجه بکنید دوستان، در مورد مقر کمال او به بلوغ و عقل، حریت او و اختیار او شرط، یعنی باید طرف بالغ باشه، عاقل باشه، حر باشه و مختار باشه. که این یادتون باشه ما تو موارد قبلی هم همه این شرایط رو مکرر در مکرر ذکر کردیم که مقر نمیتونه صبی باشه، نمیتونه مجنون باشه، نمیتونه عبد باشه، چون اگه عبد باشه حق مولاش در واقع از بین میره، داره اقرار میکنه علیه مولای خودش به یه معنا. و مختارم باید باشه، مکره نباشه. این مطلب اول بحث این قسمت. مطلب دوم دوستان اینه، خوب دقت کنید، یکی از حرفایی که توی بحث شهادات سابقا در کتاب الشهادات مطرح شد این بود که شاهد نباید در معرض تهمت باشه، ولذا اگر دوتا شریک باشن، دوتا شریک یا پنج تا شریک باشن، دو نفرشون بره شکایت کنه علیه یک فردی که آقا تو این مال شراکتیه ما این فلان مثلا کارو کرده، اون شهود دیگر که شریکم هستن با این دوتا، اون شرکای دیگر که در واقع با این دوتا شریکن، اونا نمیتونن بیان شهادت بدن به نفع این دوتا. چرا نمیتونن شهادت بدن دوستان؟ چون اگه شهادت بدن با همین شهادت خودشون در واقع میخوان یه چیزی رو طرف خودشون بکشونه، چون خودشون هم شریک این مالن. ولذا اگر مثلا یه پدری از دنیا بره 5 تا بچه داره، دو نفرشون برن علیه یه فردی شکایت کنن که این پول مال پدر ما بوده، این آقا برداشته، اون ستای دیگه نمیتونه بیان شهادت بدن چون اونم جزو ورثن. اگه اون پول ثابت بشه که مال پدر اینها بوده و بیاد تو هموار پدر، اینا هم ازش کار میکنن، سود میبرن، بهره میبرن. لذا چون سود میبرن اونا در معرض تهمتن، و چون در معرض تهمتن لذا شهادتشون پذیرفته شده نیست. با توجه به این نکته‌ای که در کتاب الشهادات خوندید، حالا ایشون میفرماد فرض بکنید محاربین از یک کاروانی دزدی کردن، راهزنی کردن، یک کاروانی داشت از یه جایی رد میشد، اینا ریختن سر اونا اموالشون رو بردن، درست شد؟ ایشون میفرماد در این فرض اگر بعض اهل کاروان به نفع بعض دیگر شهادت بدن و بالعکس، یعنی این عده به نفع اونا، اونا هم به نفع اینا شهادت بدن، ایشون میفهمد پذیرفته شده نیست. اینو ما نمیپذیریم. چرا؟ به جهت اینکه خود اینها در معرض تهمتن و شرط پذیرش شهادت این است که در معرض تهمت نباشند و در واقع ذینفع محسوب نشن در اون دعوا. یه جورایی اینا خودشون هم ذینفع اند دیگه، چون اون راهزنا اومدن مال همه رو بردن، حالا چهار تاشون به نفع اون یکی دیگه، اونا هم به نفع اینا دارن شهادت میدن. خب اگر اینجوری باشه اینا گاوبندی هم که کرده باشن قبلا با هم یه تبانی کرده باشن، میتونن علیه یک فردی بدون اینکه راهزنی هم اتفاق افتاده باشه چیکار کنن؟ شهادت بدن. یه چهار تاشون بزنن به نفع اون چهار تای دیگه، اون چهار تا هم به نفع این چهار تا، با یه نفر خلاصه یه خورده حسابی دارن، برن میگن آقا این به عنوان محارب اومده مال ما رو برده مثلا. خب اگه اینجوری باشه که ما بعد با اینا نمیتونیم کاری انجام بدیم. خلاصه چون اینا در معرض تهمتن، ایشون میفرماد این مشکل داره. بله اگر به این صورت باشه، یعنی صورتی رو ایشون فرض میکنه که شهادت پذیرفته است، چجوری باشه؟ مثلا فرض بکنید زید و عمر که اهل این کاروانن شهادت بدن علیه دزد یک و دو، دزد شماره یک و شماره دو، که اینا عقص کردن مال بقیه اهل کاروان رو. یعنی زید و عمر میگن آقا این دزد شماره یک و دو از ما چیزی دزدی نکردن ها، اما مال نمیدونم فلانی و فلانی و فلانی رو بردن، درست شد؟ بعد دو نفر دیگه از اهل کاروان شهادت بدن مثلا بکر و خالد بیان شهادت بدن علیه دزد شماره 3 و 4، نه علیه همین دزد شماره 1 و 2، که اینها اومدن مال این زید و عمرو رو مثلا بردن، که این دوتای اول همون دوتا شاهد اولن در واقع. یعنی زید و عمرو شهادت میدن علیه دوتا دزد به نفع بقیه اهل کاروان، اون بقیه اهل کاروان شهادت میدن علیه دو تا دزد دیگه به نفع این زید و عمرو. ایشون میفهمد اینجا اشکال نداره. چرا؟ چون شهود هر کدوم از دو تا دعوا ذینفع نسبت به هم دیگه محسوب نمیشن. یا مثلا اینجوری شهادت بدن، این مورد قبوله، شاهدا اینجوری بگن ارزو، حالا تعبیر کتابتون، ارزو لنا جمیعا و اخذوا هؤلاء خاصتن، بگن آقا این مثلا 5 تا محارب اومدن به کاروان حمله کردن، مال این 3 نفر رو بردن، اما دیگه از مال خودشون حرفی نزنن، اون 3 نفر هم نیان دوباره شهادت بدن که مال این بقیه هم بردن، نه اونا مال 3 نفر رو فقط بردن، به مال بقیه کار نداشتن، یا بقیه اصلا مالی نداشتن که ببرن، فقط نسبت به 3 نفر که مالشون برده شده بیان شهادت بدن. دیگه اینجا خودشون ذینفع محسوب نمیشن. اون ثابت بشود یا ثابت نشود به بقیه ربطی نداره، اونا ذینفع محسوب نمیشن. ایشون میفرماد اینجور شهادت ها پذیرفته شده است، اما اگر بخوان به نفع همدیگه شهادت بدن، ایشون میفرماد مورد پذیرش قرار نمیگیره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، دوستان بزرگوار، حد محارب چیه؟ اینو ما چون سابقا باش کاری داشتیم عرض کرده بودیم بر اساس آیه 33 سوره مبارکه مائده، حد محارب دوستان یکی از 4 چیزه، یا قتل است، یا سلب است به معنای بدار آویختن، یا قطع دست راست و پای چپ من خلافن. عرض کنم البته ابتداعاً شهید اول همین 3 تا رو میگه، که حالا بعدن شهید ثانی میگه خب چرا نفی رو نگفتی، تبعید رو نگفتی، اونم تو آیه هست. این نعت رو ابتداعا مرحوم شهید اول حرفی ازش نمیزنه. یه نکته اینجا داریم و اون نکته این است که تو آیه شریف عرض کنم با او آورده این رو، ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، یعنی با او آورده. شهید میفرماد او در آیه دال بر تخییره، یعنی میخواد بگه حاکم شهر که میخواد حکم بکنه مخیره، هر کدومو بخواد انتخاب میکنه. گرچه خود او به خودی خود دوستان میتونه معناش تخییرم نباشه، میدونید او معانی مختلفی داره، او معانی مختلفی داره، اما اینجا ایشون میفهمد دال بر تخییره. میدونه چرا؟ علتش این است که اولا ما روایات صحیحه ای داریم که او در هر جایی از قرآن به معنای تخییره، او در تمام قرآن به معنای تخییره. مثلا روایتی داریم از حمزه عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قال فوز الله الی الناس فی کفاره الیمین، خدا تو کفاره یمین انتخاب رو به عهده خود مردم گذاشته. میدونن کفاره یمین مخیر بین چند چیز انسان، کما فوز الی الامام فی المحارب، همینجور که اختیار محارب رو داده دست حاکم، داده دست امام معصوم علیه السلام یا حاکم شهر که اون چهارتا رو انجام بده، ان یصنع ما یشاء، هر کار دلش میخواد از اون چهارتایی که تو قرآن فرموده انجام بده. بعد فرمود و قال، دقت کنید، کل شیء فی القرآن او، هر کلمه اوی که در قرآن هست فصاحبه فیه بالخیار، صاحب اون او، صاحب اون یعنی اون کسی که این او در مورد او به کار رفته، او مختاره. حالا توی کفاره یمین صاحبش مردمن، بگید تو بحث محارب صاحبش کیه؟ امامه، اون خیار داره. وسائل جلد 22 صفحه 377. یه روایت دومی هم هست، اجازه بدید روایت رو عبارت براتون میخونم، نگاه کنید. و تثبت المحاربتو به شهادت ذکرین عدلین، ثابت می شود محاربه به بینه. بینه یعنی چی؟ یعنی شهادت دو تا ذکر عادل. اینم که میگه دو تا ذکر، علتش این است که بحث مالی نیست، بحث ما یعصر اطلاع الرجال علیه نیست که بخوایم بگیم خانوم ها هم میتونن شهادت بدن. و بل اقرار، راه دوم اقرار به محاربه است، و بل اقرار به ها ولو مرتن واحده. اینجا دیگه مثل زنا و لواط نیست که چهار بار اقرار بخواد، ها؟ مثل سرقت هم میگفتیم دو بار میخواد، درسته یا نه؟ سرقت هم میگفتیم دو، مثل سرقت نیست که دو بار اقرار بخواد، نه، ولو مرتن واحده باشه کافیه. چرا؟ لعموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، به خاطر اینکه این روایت عامه، عامه نفرمود اقرار العقلا مرتین جائز، نفرمود نمیدونم اربع مرات جائز، نه، اقرار العقلا جائز، اقرار العقلا با یه بارم اقرار صدق میکنه. خرج منه مشتور تفیه تکرار به دلیل خارج، خارج میشود از این عموم روایت اون مواردی که شرط شده درش تکرار، که این موارد مثل زنا، مثل لواط، مثل عرض کنم موارد دیگری که عرض کنم خدمت شما ذکر شده، به دلیل خارج، یعنی به دلیل خاص، اونا ادله خاص داره. فیبقا غیره علی العموم، لذا غیر از این مواردی که به دلیل خاص خارج شده اینا به عموم عام باقی میمونن، ولذا یک بارم درش کفایت میکنه. البته مقر باید شرایط اقرار رو داشته باشه، مع کمال المقر و حریته و اختیاره، در صورتی که مقر کامل باشه، کامل باشه یعنی بالغ باشه و عاقل، حریت داشته باشه، عبد نباشه و مختار هم باشه. تو این موارد خب کمال مقر رو اختیار که روشنه، حریت هم علتش این است که اقرار او در واقع یه جورای علیه مولاشه، چون این عبد رو از دست میده دیگه، اگه عبد رو مثلا اقرار به محاربه بکنه و بکشنش، این عبدش رو از دست داده و این اقرار در واقع علیه مولاش محسوب میشه. البته تو بیانه ما شرط حریت رو نداریم، ما اگر بیانه اومد کار تمامه، تو اقرار داریم علا انفسم، تو بیانه که نداریم که اگر بیانه قائم شد به ضرر کسی باشه مشکل داره، نه اونجا به ضرر مولاشم که باشه مشکلی نداره. ولا تقبل شهادت و بعض المأخوذین لبعض لتهمه، قبول نمی شود در فرضی که مثلا محارب اهل کاروان مثلا دست بر زده باشه و محاربه کرده باشه نسبت به کاروان، پذیرفته نمی شود شهادت بعض مأخوذین نسبت به بعض. این که بخوان به نفع هم دیگه شهادت بدن، مأخوذین اینه کسانی که مثلا این محارب ها اومدن مثلا مالشون رو بردن، این پذیرفته نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا در معرض تهمت قرار میگیرن، و چه بسا با هم گاوبندی کردن، هیچ محاربه هم اتفاق نیفتاده ها، گاوبندی کردن، خلاصه توافق کردن، تبانی کردن که علیه یه فردی به محاربه مثلا شهادت بدن، چون باش خورده حساب دارن مثلا. که به نفع هم دیگه بخوان شهادت بدن مورد پذیرش نیست. نعم لو شهد اسنان، دقت کنید، این اسنان یعنی مثلا زید و عمرو شهادت بدن علا بعض اللصوص، مثلا بر دزد شماره 1 و 2، که چی؟ شهادت بدن که چی؟ انهم اخذوا مال غیرهما، زید و عمرو شهادت دادن بر دزد شماره 1 و 2، که چی؟ که این دزد شماره 1 و 2 اموال بقیه رو بردن. و شهد ذلک الغیر، ذالک الغیر یعنی اون بقیه بیان شهادت بدن علا بعضن آخر، علا بعضن آخر یعنی علا دزد شماره مثلا 3 و 4، غیر الاول یعنی غیر اون دوتا دزد اول مثلا، که انهو اخذ شاهدین، که اینا اون دزد شماره 3 و 4 اومدن از این دوتا شاهد اول در واقع زید و عمرو دزدی کردن. اینجا حکم بالجمعی، چرا؟ چون این دوتا دعوای جداگانه میشه، ربطی هم به هم دیگه نداره. اینجور نیست که اگر یکیش ثابت بشه یکیش ثابت نشه نسبت به هم دیگه چیزی پیدا بکنن، نفع و ضرری پیدا بکنن. این دعوا کاملا جدای از اون دعواست، اون دعوا هم کاملا جدای از این دعواست. شهادت اونها برای اینها هیچ اثری تو اون دعوای دوم طبیعتا نخواهد داد، لعدم تهمه، چون اینجا دیگه تهمتی در کار نیست. و کذا، کذا یعنی بازم مورد قبول قرار میگیره. تقبل الشهاده لو قال الشاهدان عرضوا لنا جميعا و اخذوا هؤلاء خاصتن، یعنی بگن اینا متعرض ما شدن، این مثلا محاربین متعرض همه کاروان شدن، اما فقط مال اینا رو بردن مثلا. اینجا شهادت چون نسبت به اموال اونها مورد پذیرش قرار میگیره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، والحد للمحارب القتل، حد محارب یکیش قتله، او سلب به صلیب کشیدن، به دار آویختن، او قطع ید هل یمنا و رجل هل یسرا، قطع دست راست و پای چپ. ببینید حرفی از نفی نزده، اون تبعیدی که تو آیه مطرح بود اینجا نزده. البته ایشون اعتراض خواهد کرد شهید ثانی که چرا اون چهارمی رو نگفتید. خب حالا چرا میگید حد محارب ایناست؟ میگه لیل آیه، به خاطر آیه، آیه اداله به او علی تخییر، که دلالت میکنه این آیه به واسطه او بر تخییر، یعنی حاکم شر مخیر است که هر کدوم رو خاص انتخاب بکنه. و ان احتملت غیره، اگرچه احتمال داره او برای غیر معنای تخییر، یعنی خود او میتونه معناش غیر تخییر هم باشه، اما آیه معناش تخییره. خب چرا میگیم او در آیه به معنای تخییره، با اینکه او معانی دیگه هم داره؟ با وجود معانی دیگر برای او، چرا شما میفرمایید او بر تخییر دلالت داره؟ میگه لما رویه صحیحاً ان او فی القرآن للتخییر حیث وقع، به خاطر روایتی که صحیحاً وارد شده که او در قرآن برای تخییر است، هر جا بیاد هر جا واقع بشه او در قرآن به معنای تخییره. که عرض کردم روایتشم عرض کنم اینه که آخر روایت فرمود کل شیء فی القرآن او فصاحبه فیه بالخیار، وسائل جلد 22 صفحه 377. روایت دوم، و لحسنت جمیل ابن دراج ان صادق علیه السلام. حسنه جمیل ابن دراج عرض کنم خدمت شما از امام صادق علیه السلام، حیث سأله جمیل سوال کرد از امام صادق علیه السلام، عن قوله تعالی انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله تا آخر آیه، عرض کنم و قال ای شیء علیه من هذه الحدود التي سمى الله. بالاخره ما بکشیمش، به صلیب بکشیمش، دست راست و پای چپشو قطع کنیم، تبعیدش کنیم، کدوم یکی رو انجام بدیم؟ قال ذالک الی الامام ان شاء قطع و ان شاء سلب و ان شاء نفى و ان شاء قطع قتل. اگر دلش خواست دست و پاشو قطع میکنه، اگر دلش خواست به صلیب میکشه، اگر دلش خواست عرض کنم خدمت شما تبعید میکنه، اگرم دلش خواست میکشه. قلت ينفى الى عين، میگه سوال کردم اگه تبعید رو انتخاب کرد کجا تبعیدش کنه؟ حضرت فرمود من مصر الى آخر، از یه شهر به یه شهر دیگه، به یه محل دیگه. و قال ان علی علیه السلام، حضرت فرمود که امیر المؤمنین علیه السلام نفا رجلین من الکوفه الى البصره. اینم عرض کنم روایت دوم، که روایت دومم فرمود ذالک الى الامام. ذالک الى الامام یعنی چی؟ یعنی او برای چیه؟ بگو. تخیره. ذالک الى الامام ان شاء قطع، ان شاء نفا، ان شاء سلب، ان شاء قتل، اینا دلالت بر تخیر. یه روایت دیگری رو هم دوستان ایشون اشاره میکنه، اما عرض کنم خدمت شما متنش رو نقل نمیکنه. و مثله حسنت و برید او صحیحته عنه علیه السلام. روایت برید ایشون میگه یا صحیح هست یا حسنه، بسته به این که ما ظاهرا این روایت برید دوستان با سندهای مختلف برای ما نقل شده. بعضی از سندها همش امامی هن ولذا میگه صحیحه، تو بعضی از سندها همشون امامی نیستن ولذا میگه حسن. حالا بعضیشون سنی هم هستن اما سنی ثقه است، لذا به این اعتبار ظاهرن ایشون میگه این حسن است. علا ای حال روایت چیه؟ داره ان برید ابن معاویه قال، عبارت رو دقت کنید، عبارت متن روایت رو میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل انما جزاء الذین یحاربون، دقت کنید، قال امام فرمودن ذالک الى الامام یفعل ما شاء، این اختیارش با امامه، هر کار دلش بخواد میکنه. ببینید بعدش چی میگه، این عمدن براتون این متن روایت رو خوندم چون نکته داره. راوی میپرسه قلتو فمفوزن ذالک الی، فمفوزن ذالک الی یعنی این به دلخواه خود امامه که هر وقت هرچی دلش خواست انتخاب بکنه ولو بدون وجه و بدون دلیل، همینجوری هرچی دلش خواست انتخاب کنه. قال لا، امام فرمودن نه، ولکن نحو الجنایه، یعنی بستگی به بگو نوع جنایتش داره، یعنی کاری که کرده باید ببینیم در چه حدیه. بعضی وقتا کار مثلا خیلی سنگین نیست تبعیدش میکنیم، یه وقتایی هم نه، کاری کرده که حقش قتله، حقش مثلا قطع دست و پاست. یعنی انگار از این آخر روایت استفاده میشه که امام اگر انتخابم میکنه، انتخابش بسته به کیفیت کار محارب داره، بر اساس کار او تصمیم میگیره که چه حکمی رو اجرا کنه، که البته این بیان قول دومه که بعداً خواهد آمد. خب دقت کردید دوستان، تو عبارت مصنف حرفی نفی زده نشد. جناب شهید ثانی میگه ولم یذکر المصنف هنا نفی، مصنف حرفی از نفی نزد و لابد من، و چاره‌ای نداریم از این نفی، نفی رو باید بیاریم. چرا؟ لانه احد افراد الواجب المخیر فی الآیه و روایه، به خاطر که نفع هم تو آیه هم تو روایت ذکر شده بود، لذا با وجود عرض کنم خدمت شما نفع در آیه و روایت، ما راهی نداریم جز این که عرض کنم خدمت شما این رو بیاریم. و لیس فی المسئله قول ثالث یشتمل علی ترکه، ما تو مسئله حد محارب یه قول سومی نداریم که مشتمل بر ترک نفی و تبعید باشه. ولعل ترکه سهو، و چه بسا این که مرحوم شهید اول نیاورده، این سهویست از ایشون در واقع رخ داده. یعنی اشتباه بوده، یعنی اینجور نیست که واقعا ما یه قولی داشته باشیم بگیم مصنف طرفدار این قول است که نفی وجود نداره. تازه اون قولم که باشه باز در واقع اجتهاد در مقابل نص، روایت داره، آیه داره، اینا رو که آیه رو که دیگه نمیتونیم کارش بکنیم. نه هم دیگه میمونه انشالله برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
چه فرقی کرد این دو تا نکته که شهید اسلام فرمودن؟ سه جور شهادت دادن ذکر کردن، گفتن اولی قبول نیست، دومی سومی قبول،
چون دومی و سومی توش تهمت نیست، تو اولی تهمت هست.
همون تهمتی که توی دومی و سومی هست که اولی هم